Bismillahirrahmanirrahim. برای صحت عقد فضولی کسانی که اون را برخلاف قواعد اولیه در تلقی می‌کردن به نصوص خاصی استدلال شد و همچنین از اونها تأییدی گرفته شد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این نصوص را به دو طایفه تقسیم کردن. بعضی از این نصوص در حد تعلیل و برهان مسئله، برخی از این نصوص در حد تأیید و استیناس مسئله. لکن بعضی از متأخران مثل مرحوم ناینی سید الاستاد و دیگران رضوان الله علیهم نسبت به طایفی از این نصوص نقد دارند که این گونه از روایات نه تنها تعلیل و برهان مسئله را بهده ندارند، بلکه در حد تأیید و استیناس هم صلاحیت ندارند، چون رأساً از باب فضولی خارجند. یکی از اون روایات همین جریان مضاربه است که برخلاف شرط عمل شده است، کسی مال را به دیگری داده است به عنوان عقد مضاربه. عقد مضاربه شروط و حدود خاصی برای خود دارد. شرط کردن که فلان کالا را بخرند، نه کالای دیگر. شرط کردن در اون سرزمین تجارت کنند، نه در سرزمین دیگر. شرط کردن سفر صحرایی کنند، نه دریایی. هر کدام از اینها رو شرط بکنند در مدع لازم است و خارج از این دیگه مضاربه نخواهد. از امام سلام الله علیه سوال میکنن کسی مالی رو داده به عامل، به شرط کرده کالای معینی را بخرد و فروشد راه مضاربه، و این تجاوز کرد، تعدی کرد، کالای دیگری رو خرید. حضرت فرمود به این که اگر ضرر کرد که خود عامل متعهد است، و اگر سود کردن که مشترک بین عامل و صاحب پول است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود این از دو صورت خارج نیست، یا با اجازه لاحق صاحب مال همراه است یا بدون اجازه. اگر با اجازه صاحب مال همراه بود، با اجازه لاحق که وارد باب فضولی است و دلیل است بر اینکه عقد فضولی با اجازه بل بعدی صحیح می شود و اختصاصی باب مضاربه ندارد، به سایر ابواب می شود تمدی کرد، این رو القاء خصوصیت و تنقیح مناط می شود ایران. و اگر با اجازه لاحق نباشد، یه تأنیسی است، تأییدی است برای مسئله، گرچه دلیل مسئله نیست ولی اونسی و تأیید بر مسئله است. چرا؟ برای اینکه در این جهت دلالت میکنند برای اینکه اذن سابق لازم نیست، ممکن است یه معامله آثار خود داشته باشد در حالی که مسبوق به اذن نباشد. همین، نه ملحوق به اجازه است. اگه ملحوق به اجازه بود که دلیل مسئله بود. در این که مسبوق به اذن نیست کافی است، یه اونسی است. نقدی که مرحومای ناینی و امثالای ناینی حتی سیدن استاد رضوان الله علیهم دارن بر مرحوم شیخ این است که این اگر از باب با اجازه لاحق باشد باب فضولی است، ولی تعرضی از اجازه لاحق در روایات نیست. و اما اگر چون چه اجازه نباشد، صرف این که اذن سابق نبود که عقد فضولی تصحیح نمی کند. یه تعبد خاصی است که شارع در مقدس در خصوص با مضاربه فرمود اگه کسی فضولی کرد، مال مردم را گرفت، با او تجارت کرد، حکمش این است. نه این که حالا اگر اذن سابق نبود اجازه لاحق کافی است. این یک طرف. از طرف دیگر شما فرمودید اگر اجازه لاحق باشد به با فضولی برمیگردد. این نیست. اگر اجازه لاحق هم باشد از باب فضولی خارج است، زیرا اگر اجازه لاحق باشد اون بیع رو اجازه میدهد، نه مضاربه را. قهرن رو قاعده با جمیع سود مال صاحب مال باشه و اون عامل یا اصلا حقی نداره و اینکه کسی به اون نگفته همچه کار رو انجام بدن، یا اگر عمل مسلم محترم است و زمینه قرار قبلی هم حاصل شده بود، چون اجرت المسما در کار نیست، اجر مثل باید ببرد. اما اینکه فرقهو بینهما یه تعبد محض است، یه تعبد محض است. این نقدی است که بر مرحوم شیخ وارد کردن، هم بر ماینانی، هم سید الاستاذ رضوان الله علیه و هم بعض از آیون دیگه. لکن همونطوری که در پایان بحث روزی سه‌شنبه ارائه شد، دوشنبه ارائه شد، این میتواند عقد فضولی باشد با اجازه بعدی، چون اجازه بعدی همین این مضاربه فضولی را امضا میکند، نه بیع فضولی را. بیان زارش این است که همونطوری که بیع گاهی فضولی است گاهی غیر فضولی، عقود دیگر هم نظیر مضاربه گاهی فضولی است گاهی غیر فضولی. بیع فضولی آن است که مال مرا و بیع فضولی گاهی به صورت عقد قولی است گاهی به صورت عقد فعلی. حالا اگر مال کسی رو دیگه بگه فضولی به غیر بفروشد میشه فضولی، به خودش بفروشد خودش خریدار باشد که بشه بالاصاله مشتری و بالفضولی بایع بشه، خب اینم عقد فضولی است. پس عقد فضولی گاهی قولی است گاهی فعلی، یک، گاهی به خودش میفروشه گاهی به دیگری، دو، هر دو فرض جزء بیع فضولی است. این بیع فضولی که دو فرض دارد، گاهی قولی است گاهی فعلی، گاهی به خود گاهی به دیگری، مضاربه فضولی هم به شرح ایزن. گاهی انسان مضاربه فضولی میکنند با عقد قولی مضاربه میکنند، حالا یا فارسی یا عربی قرار دار میکنند مینویسند و مانندو، گاهی با فعل میشه مضاربه معاتاتی، چون این معاتات هم تو عقد تو بی هست، هم تو مضاربه است، هم تو عقودی دیگر. حالا در بعضی از عقود مثل نکاح و امثال نکاح که از اهمیت خاصی برخوردارن، معاتات راه ندارد، وگرنه در این گونه از موارد معاتات راه دارد. یک، پس معاتات همونطوری که تو بی است تو مضاربه است. دو، همونطوری که معاتات یا عقد قولی گاهی با بیگانه است گاهی برای خودش مثلا هست، حالا میخواد به تو وشتره تو بگوید، یه وقتی مال مردم را به دیگری میفروشد، این میشه فضولی، هم بس طرف بایه فضولی است، هم اون مشتری حالا اگر برای خود خرید که بر اصال است، اگر اونم برای دیگری بود که میشه فضولی، یا نه به خودش بفروشه، این از طرف بایه فضولی است، از طرف مشتری اصیل است. این کار را که بی یا مضاربه میتواند قولی باشد یا فعلی، حرفی درش نیست، و اینکه گاهی طرف دیگری است گاهی خود این شخص، حرفی هم درش نیست. خب اگه فرمایش برام شیخ رو ما رو این مبنا حل ولی مطلب حل کردیم که این شخص فضولی در مضاربه با عقد معاتاتی فضولی کرده، یک، به جای اینکه با دیگری پیمان مضاربه بندد با خودش پیمان مضاربه بست، این دو، از طرف صاحب پول فضولی است، از طرف خودش اصیل است، پس میشه مضاربه معاتاتی ملفقه از اصیل و فضولی. خب اگر چونچه یه معاملی از هر دو طرف فضولی باشد، این با اذن اجازه بعدی صحیح است. اگه معاملی از یه طرف فضولی بود از یه طرف دیگر اصیل، این چرا با اجازه بعدی تصحیح نشه؟ چرا فرمایش مرحوم شیخ که فرمود اگر با اجازه لاحق آمده است از قبیل مسئله است، دلیل مسئله است، هم مرحوم ناین اشکال کرد هم سیدن استاد اشکال کرد، فهمیدن به این که اگر اجازه بعدی آمده است بی را اجازه داده است نه مضاربه را. چرا؟ این مضاربه را اجازه داده، به شخص گفتن به این که به صاحب مال گفتن به این که این کسی که شما پول رو بهش دادی برای شما مزارع بکنه، اون عقد مزاربعی که شما با او بستید اون هیچ عمل نکرد. یه مزاربعی رو فضولی بست، یعنی با پول شما، با قراردادی که انجام داده است از طرف خود، از طرف شما و از طرف خود، بین شما و خود یه پیمان مزاربعی بسته، بنا بود در فرون شهر تجارت کند رفته شهر دیگر، بنا شد سفر دریایی نکند سفر دریایی کرده، بنا شد که کالای معین مثلا فرش بخرد این کفش خرید و کفش فروخت، میشه مزاربعی فضولی. اگر مزاربعی فضولی شد با اجازه بعدی این مزاربعی تصحیح شد فربه بینهما، نه که فربه کله للمالک و برای عامل لیس الا اجرت المثل. چرا این حل را تعبد محض بکنیم؟ چرا برخلاف قاعده بدانیم؟ خب راه قاعدهش همینه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اگر با اجازه بعدی آمد داخل در مسئله است از با افضولی است، مطابق با قاعده است، وگرنه شما چیر میتوانید در معاملات تعبد محض را تثبیت بکنید؟ نمونش شما ندارید. در معاملات یه حکم تعبدی محض نظیر رمی جمره شما کجا دارید؟ روایات زیادم هست، صحیح هم هست، مورد عمل اصحاب هم هست. شما بگید این تعبدن خارج شده است. در مسائل عبادی، در احکام عبادی یا مثلا حدی و میراث و اینها احکام تعبدی کم نیست، اما تو معاملات یه حکم تعبدی محض که برخلاف همه قواعد باشه کجا دارید که این دومیش باشه؟ و این همه روایات رو حل بکنید برای تعبد محض. بنابراین نقد بر ماینائینی سیدن استاد این بزرگان نسبت به شیخ وارد نیست. این میتونه اجازه، اگر اجازه لاحق آمده است باب فضولی است، باب فضولی مزاربه را تصحیح میکند، باب فضولی مزاربه معاطاتی را هم مثل مزاربه قولی تصحیح میکند، چون غالب این معاملاتی واقع میشود معاطاتی است دیگر، معامله قولی که بسیار کمه. با این بیانی که از مرحوم شیخ دفاع شده است تو مسئله صحت استدلال به این نصوص مزاربه در صورت اجازه لاحق، کیفیت استدلال به روایاتی که در باب زکات وارد شده است که آیا با مال یتیم می شود تجارت کرد یا نه، اونم روشن می شود. اون رو مرحوم شیخ رضوان الله بیان کردن. غالب این بزرگوارا هم نظیر اشکال سابق و مرحوم شیخ نقد وارد کردن و همین جوابی که الان ارائه شده است میتواند پاسخ اصل مسئله باشد و فرمایش مرحوم شیخ رو تبیین کنه. پس روایات باید خونده بشه، یک، نظر مرحوم شیخ مشخص بشه، دو، نقد مرحوم ناینی و سیدن استاد این بزرگوارا معین بشه، سه، اون نقد هم ارائه بشه، چهار، این روایاتی که مربوط به تجارت به مال یتیم است نظیر روایاتی که مربوط به اصل مزاربه است همین مراحل چهارگانه رو دارد. البته در بعض از خصوصیات مطالبی است که اون رو ممکن در اثنا اشاره بشه. بله؟ اگر رد شده باشد بله نظیر ربا، اما تأسیس شده باشد امضا شده باشد چطور؟ معاملات رد شده نظیر خمر و خنزیر و امثال ذالک رو که اغلا رایج میدونن شر رد کرده، چرا؟ معاملات ربوی را چرا؟ اما یه معامله رو تصحیح کرده رو کدوم قاعده تصحیح کرده؟ با هیچ یک از این قواعده. بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه است که این مخالف است للقواعد العقلائیه و شرعیه، یعنی این امضای مزاربه فضولی میگه مزاربه نیست، این امضای بی است. خب چرا امضای مزاربه نباشه؟ فرمان این مخالف با قواعد عقلائی به شرعی است، به چاره جز حمل بر تعبد محض نیست. این عرض میشه به اینکه در بحث و معاملات با هم چیزی نداریم. ابطال چرا؟ خب اون روایت طایفه دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله بهش توسل کردن برای تأیید یا تعلیل، یا تأیید یا تعلیل، روایاتی که در باره تجارت مال یتیم هست و در کتاب زکات نشده، وسائل جلد نهم صفحه 87 باب 2. اصل باب این است که اگه کسی با مال یتیم تجارت کرد مستحب به زکات بپردازد یا نه. نه. سر این که مرحوم صاحب وسائل تعبیر به استحباب کرده است این است که تزکیه یعنی زکات دادن در مال و تجاره مستحب است. در اون اعیان نهگان انعام سلاسه و غلات اربعه و نقدین خب زکات واجب است با اون شرایط و نصاب خاص. در غیر اون موارد مثلا تجارت خمس واجب است، زکات واجب نیست، اما گفتن زکات مستحب است. اگه کسی تجارت کرد مستحب است زکات بده، خمسش که واجبه. لذا تعبیر به استحباب دارد. باب دوم عنوانش این است که باب و ان من تجر به مال طفل و کان ولی له، اگر اون تاجر که به مال تو با بله ابواب زکات، ابواب و من تجب علیه زکات، باب دوم از ابواب من تجب علیه زکات، باب و ان من تجر به مال طفل و کان ولی له استحب له تزکیته و این کان ملیگن و زمنه و تجر لنفسهی فله رب، و این کان ملیگن و زمنه و تجر لنفسهی فله رب ولا تستحب الزکات للطفل بل للعامل، و لم یکن ولیگن ولا ملیگن لم تستحب و کان زامنن و ربه للطفل. این عناوینی است که در تلیعه باب دو ذکر شده است. روایاتش هم متعدد است. اون چه که مرحوم شیخ و دیگران بهش استشهاد کردن روایت دوی باب دوی ابواب من تجب علی زکات است که مرحوم کلینی انا ابیه از علی ابراهیم، مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن سعید سعید سمان نقل کرد، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون. البته این در باب این که من تجب علیه زکات، اونجا محل بحث است که بر مال یتیم زکات نیست، این حکم وضعی است. همونطور که یتیم مالش خمس دارد خب زکات هم دارد، اگه چند گوسفند داشت در نصاب بود زکات واجب است، چون زکات حکم وضعی است، کاری به حکم تکلیفی ندارد. منتها او مأمور به تأدیه نیست، آت و زکات شامل حالش نمیشه. یک وقتی بالغ شد رفع القلم و عن السبیل حتی یهدن، وقتی بالا شد زکات مالش رو بده، زکات قبلی رو باید بپردازه، زکات اون سال بلوغش هم که باید بده. ایه. دو، اگر ولی داشت بر ولی واجب است که زکات مال رو تأدیه کنه، یعنی مال بالاخره گیره مثل خمس دیگر. حالا ممکنه نصوص خاصه ای در خصوص من تجب علیه زکات تحلیل کرده باشد، ولی صرف این که او بالغ نیست دلیل بر عدم وجوب نیست، برای اینکه این حکم وضعی است، حکم وضعی کار به بلوغ ندارد، که اون تعدیهش اون ایتاء و زکات است که حکم تکلیفی است مربوط به بلوغه، اما تعلق زکات به مال زکوی که بلوغ داره شرط نیست، که مثل تعلق خمس به مال تجاره به مانند و علم ان ما غرم دون من شئن کذا و کذا، کسی معدن دارد مال تجاره دارد خب خمس تعلق میگیره. فمو لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به، مگر اینکه به این مال تجارت بشه. شاید این باب درباره زکات های مستحبی است ناظر به این باشد که زکات مستحبی تو مال یتیم نیست مگر اینکه مورد تجارت قرار بگیرد. فین تجر بهی، اگر با مال یتیم این سرمایه قرار داده شد تجارت شد، اونگاه زکات مستحب است. درآمد مال کیه؟ زکات رو کی باید بپردازه؟ زکات که خب باید بدن برابر همون نصابایی که دارد. فربهو للیتیم و این وزعه فعلاللزی یتجربه، اگر چنونچه ضرر کرد، وضیعه یا نقصان در قبال رب، اگر کوتاه آورد، خب به عهده کسی است که تجارت میکند، و اگر چون چه استفاده کردن، ربح بین اینها مشترک است. عمل به این روایت که ربح مشترک است، ربح مال یتیم است و اگر ضرر کردن، اگر ضرر کردن خود اون عامل ضامن است، با روایت های بعدی این باب که هماهنگ بشود مشخص میشود که این در حد تأنیس است و ایجاد انس است. مثل روایت شش این باب، روایت شش این باب که عن خالد ابن حریز عن ابی الربیع سؤل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون فی یدیه مال لاخ له یتیم وهو وصیه ایسله له ان یعمل به، قال نعم کما یعمل به مال غیره و ربح بینهما، قال قلت فهل علیه زمان، قال لا اذا کان ناظرا له. اینجا که دارد فر ربح بینهما شاید محمول باشد به صورتی که چون این وصی است و صاحبکار است دیگه از سنخ فضولی نیست. عمده این است که اینکه فهمد فربه بینهم و ربه للیتیم و این وضع فعل الذی یتجربه، این فربه للیتیم میخورد متاسب با قاعده خواهد بود که خب اگر چون چه این معاملهی که کرده است فضولی بود با اجازه بعدی تصحیح شد مطابق با قاعده است. در مال یتیم اگر کسی تجارت کرده است با عقد فضولی و با اجازه بعدی تصحیح شده است، اونگاه ربح مال ما یتیم است و اگر چونچه ضرر کرده است خود شخص ضامن است. از این جا که اجازه بعدی کافی است معلوم می شود به این که اذن سابق لازم نیست. بیان الامرین این است که این که با مال یتیم تجارت می کند یا بعدن اجازه از طرف ولی یتیم می رسد یا نمی رسد. اگر بعدن از طرف ولی یتیم اجازه رسید، خب این برباد عقد فضولی، یه عقد فضولی است که بعد من له الاجازه، بعد اجازه داد و معامله تصحیح کرد دیگه. اون خلاف قاعده ای که تو باب مزارع بود تو این روایت دوم نیست. چرا؟ برای اینجا داره که ور ربحو للیتیم، نفرمود ور ربحو بینهما. چون ربح مال یتیم است معلوم شد بیع فضولی را صاحبش اجازه داده است. خب اگه بیع فضولی را اجازه داد، تمام درآمد مال صاحب کالاست دیگر، این فضولی که سهمی ندارد که دیگه. بر ربح بینهما نیست نظیر روایات با مزاربه که نیاز داشته باشد به اون دو سوچ و از اون قبل باشد. البته این روایت دویه، مابه دویه از ابواب منتج باری زکات. و اگر چون چه با اجازه بعدی همراه نبود، با اجازه بعدی همراه نبود، یه استیناسی است به تعبیر مرحوم شیخ برای روایات باب مسئله فضولی. چرا؟ برای اینکه معلوم می شود در صحت معامله اذن سابق شرط نیست. حالا اجازه لاحق هست یا نه، او ممکن تعبدا خارج شده باشد، پس اگر در مورد اذن سابق نبود این معامله منهدم نیست. همین، پس یا مربوط به عقد فضولی است در صورتی که با اجازه لاحق تصحیح شده باشد، یا استیناسی است برای عقد فضولی در صورتی که اجازه لاحق نیامده باشد و در این جهت که اذن سابق لازم نیست یه اونسی است برای باب فضولی. پس یا استیناس است یا تعلیل. یه راه سومی رو مرحوم شیخ ارائه میکند که بعدم با تأمل رد میشن و این است که ممکن است این از باب اجازه مالک حقیقی یعنی خدای سبحان باشد، اجازه الهی آمده باشد که خدای اقدس اله صاحب شریعت که مالک واقعی است در چنین موردی که کسی با مال یتیم تجارت کرده است اجازه داده باشد. میفرمان اگر این اجازه الهیه باشد میشه حکم شرعی دیگه، از سنخ حقوق و اجازه حقوقی و امثال ذالک نیست، دیگه از سنخ حقوق نیست، مثل توفیق میشود، به صورت حکم کلیست نه مقطعی و به صورت حکم فقهیست نه حقوقی، گرچه حقوقی هم فقهیست ولی حقوقی به ید صاحب حق است. اونجایی که مسائل مالی حالا یا این یا منفعت یا انتفاع یا حقوق دیگر مطرح است، اونجا اول حق است و حکم شرعی تابع این حق است و اگر اجازه الهی تصحیح شد اینجا از سنخ فقه می شود نه حقوق، از سنخ حکم می شود نه حقوق، و یه امر کلیست که همه جا می گیرد. چنین حملی بعید است البته، ولی به هر تقدیر اگر چون چه این با اجازه بعدی آمده است که می شود مربوط به عقد فضولی و اگر چون چه با اجازه بعدی نبود ایجاد انس در مسئله است، استیناسی بر مسئله است و این که اذن سابق لازم نیست. حالا اگر روایتی باز در این زمینه بود که ربح بینهما مثل روایت شش همین باب، ولی خب او مضاربه است و صریحا خود اون وصی برابر اون اختیار ولایی که دارد انجام میدهد. روایت هشت این باب این است که ور ربحو للیتیم و علی التاجر زمان المال. روایت هفت این است که اذا کان عندک مالون به زمین تهو فلکر رب و انتظامن للمال و این کان لا مال لک و عملت بهی فربهو للغلام و انتظامن للمال. فقط در روایت شش این باب دارد که ور ربهو بینهما، این ور ربهو بینهما برای است که وصی است و صاحب اختیار است و اقدام و قیام و مشروع است و اصلا به عنوان عقد مضاربه وارد کار شده است، این چیزی مخالف فضولی نیست اصلا. روایت پنج این باب که اصلا سخن از رب امبار یتیم نیست، بله همین روایت دوم این باب است که دارد بر ربهو للیتیم. اما اون روایت باب مضاربه اون که برخلاف قاعده بود و هنبر تعبد شد دیگه اون محضور اینجا نیست. چون در آستانه عرفه هستیم دیگه همین مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله.